بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در یکی از مهمترین مراتب توحید به نام توحید در الوهیته و مرز اختلاف بین اسلام و نصارا همین توحید هست. این مرتبه از مراتب توحید در واقع یکی از مراتب منحصر به فرده. ممکنه که با همین لغزش در همین مرتبه دیگه همه زندگی رو طرف مقابل از دست بده. حالا توحید در الوهیت یعنی چی؟ توحید در الوهیت یعنی این که فقط ذات اقدس اله تنها موجوده، دو شایسته، سه از برای پرستش است. تنها موجودی که شایسته است از برای پرستیدن. در بحث توحید صفاتی اگر یادتون باشه گفتم در بحث توحید صفاتی حرف ما این است که خداوند در تمام مراتب صفات یگانه است، بی همتاست. یگانه بودن و بی همتا بودن به دو تصویر و به دو شکل صورت پذیری دارد. به دو صورت تصویر می شود. گاه ما می گوییم خداوند در صفاتش یگانه است، بی همتاست، به این معنا که این صفت فقط در اوست و در دیگران اصلا نیست. دیگران قابلیت شایستگی این مرتبه از صفات رو ندارن. این یک معنا از توحید در صفاته. اونجا خدا یگانه است. یک تصویرگری دیگری هم که می شود این است. خداوند در مراتب صفاتش بی همتاست، به این معنا که اگرچه این صفت ممکن است در دیگری باشد اما خدا بی همتاست، چون در آن صفت نامحدود است، مطلق است. مطلق بودن در اون صفت او رو بی همتا کرده. یه موقع این معناست، یه موقع شایسته بودن او در این صفت او رو بی همتا کرده. در مقابل شایسته بودن او این است که دیگری شایستگی ندارد. در مقابل مطلق بودن او این است که دیگری مقید است. حالا توحید در الوهیت از این جهت اهمیت دارد که جزء گروه اول است، یعنی فقط حضرت حق شایسته پرستش است و دیگر موجودات از موجودات مجرد ملکوتی یا موجودات قدسی ملکی یا سایر موجودات مادی چنین شایستگی را ندارند. مجرد ملکوتی ملائکه، مادی قدوسی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، سایری هم که دیگه برای ما اصلا حسابی ندارن، ما براشون در صفحه ذهنمون هیچ حسابی باز نکرده ایم تا بخواهیم رابطه بهشون فکر بکنیم. این موجوداتی که گفتیم قابلیت شایستگی معنا را ندارن. حالا واژه اله رو الوهیت مصدر جعلیه دیگه. مصدر جعلی یعنی مصدر کلاهبرداری. جعلی یعنی ما یک مصدر میسازیم. گفتم جعل در ادبیات دین به معنای ساختن، قرار دادن، به معنای در واقع عرض بزرگتون که کلاهبرداری حرفا نیست، این معنی منفی درش وجود نداره. در این که این الوهیت از چی مشتق باشد، آنگاه چه معنایی پیدا میکنند. از نظر صرفی میگن از اله مشتق است. اله بر وزن فعال، این واژه مصدر بر این وزن اگر بخواهید ترجمه اش بکنید باید ترجمه مفعولی بکنید. کتاب بر وزن فعال ترجمه اش چیه؟ نوشته شده. نوشته شده میشه چی؟ ترجمه مفعولی. اله بر وزن فعال میشود چی؟ پرستیده شده. پرستیده شده. یا میگن اله از اله هست به معنای پرستیدن، و وقت اله میشد به معنای چی آقا؟ پرستیده شده. یا اله بر وزن فعال مشتق از وله هست، اولش واوه، واو یعنی وله یعنی سرگردان کننده، سرگردان کردن، متحیر کردن. وقت اله باید معنای مفعولی داشته باشد، می شود متحیر شده در او، متحیرون فی، متحیر شده، سرگردان شده در او. پس الوهیت مشتق از اله، اله بر وزن فعال. هر لغتی که بر وزن فعال بیاید معنای مفعولی دارد. کتاب به معنای نوشته شده، مکتوب. آنگاه این اله یا مشتق است از الهه به معنای پرستیدن، و وقت اله معنای مفعولیش میشه چی؟ پرستیده شدن. یا اله از ولهه مشتق است به معنای متحیر و سرگشته شدن، آنگاه معنای مفعولیش میشه و چی؟ سرگشته شده در او، متحیر در او، متحیرون فی. حالا الوهیت از کدام مشتق است؟ توحید در الوهیت به ما میگوید ببینید که واژه اله از علاها مشتقه. این یک حقیقت. اگرچه ذات اقدس اله آنچنان است که همه موجودات را در خود چکار میکند؟ سرگردان میکند، متحیر میکند. این معنا هم وجود داره، اما توحید در الوهیت به این معنا نیست، معنا پرستیده شده. برخی از صفات یک معنای قابلیت و شایستگی هم در اون وزنشون وجود داره. دو تا واژه رو با هم مقایسه میکنیم. قرائت یعنی خواندن. قرائت کردم یعنی چیکار کردم؟ خواندم. قرآن یعنی کتاب خواندنی. برخی از کلمات هستند در ادبیات عرب علاوه بر اینکه اون معنای مصدری یا معنای مثلا اسم مصدری در میاد، یه معنای شایستگی هم درش وجود داره. فرق بین قرائت و قرآن از نظر معنا چیه؟ قرآن کتابی است که شایسته خواندن است، ولو الان بالفعل خوانده نشود. این شایستگی در ذات این لغته. یکی از اون لغاتی که شایستگی درش وجود دارد همین کلمه اله است. خداوند تنها موجود شایسته پرستیدن است. این از لغتش در میاد. اما از نظر عقلی اثبات میشه چرا خدا شایسته پرستیدن است. پس شایسته پرستش برخی از لغات چنین خصوصیتی رو دارن که همراه با معنای لیاقت و شایستگی ترجمه میشن. اینها در ادبیات عرب سمائی است، شنیدنی است، ملاک بردار نیست. واژه قرآن چنین است، واژه اله چنین است، برخی از واژه های دیگه هم در جای خوش در ادبیات بحث میکنن. پس خدا موجود شایسته پرستش است. اما چرا فقط باید او را بپرستیم؟ دو دلیل رو ذکر میکنن. دلیل اول، اگر این پرسش مطرح شود که چرا مقام الوهیت تنها زیبنده ذات مقدس خداوند است و دیگران در خور چنین مقامی نیستند، برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به سؤال دیگری را در واقع پاسخ داد. اصولا چه موجودی شایستگی دارد که انسان آن را اله و معبود خیش قرار دهد؟ چه موجودی؟ ما کیو باید بپرستیم؟ در پاسخ به پرسش اخیر باید باید این را گفت. با دقت در معنای الوهیت معلوم می شود که موجودی شایسته این مقام است. اولا از هر جهت کامل بوده، فاقد هر گونه نقص و ضعف و محدودیت بوده باشد، یعنی واجب الوجود باشد. موجودی که هستی بخش کل جهان از جمله انسان و اسباب کمال آدمی را فراهم آورده و او را در راه وصول به سعادت حقیقی خود رهنمون ساخته، یعنی خالق است. موجودی که مالک و صاحب اختیار انسان است، یعنی رب است، و امور عالم و آدم به دست قدرت اوست. بیگمان اوصاف بالا اوصاف انحصاری خداست. توحید در ربوبیت، توحید در مالکیت، توحید در خالقیت و اثبات واجب الوجودی، یعنی ذات اقدس اله دارای این خصوصیات. این چه موجودی قابلیت پرستش رو داره که چه اتفاقی بیفتد که ترجیح در واقع ارجح بر مرجوح باشه. اگه شما بخواهی کسی رو بپرستید از نظر عقلی سوال داره، یا با شما مساویست یا از شما پایین تره، یا چی هستش؟ از شما بالاتره. از شما بالاتر است دو شکل داره، یا بالاتر است دست یافتنی، یا بالاتر است دست نایافتنی. مالکیت دست نایافتنی است، خالقیت دست نایافتنی است، واجب الوجود بودن دست نایافتنی است. پس به حکم عقل ترجیح ارجح بر مرجوحه و او باید پرستیده بشود به حسب سه توحید: ربوبیت، مالکیت، خالقیت، و به حسب عدم محدودیت یعنی واجب الوجود بودن، و عدم نقص و ضعف یعنی واجب الوجود بودن. این موجود، شما اگر یه موجودی پیدا کردید که دومی این چهار تا باشه، چهار تا خصوصیت رو داشته باشه، خب اونم قابلیت پرستش رو داره. هیچ موجود دیگری در کنار خدا این خصوصیت ها رو نداره، هیچ موجود دیگری، ولو پیامبر عظیم شأن اسلام باشه، ولو امیرالمومنین باشه. اینو ما تکرار میکنیم که دیگران که نمیدانن بدانن اگر ما مشرف میشویم، عتبه حضرت علی ابن موسی رضا را میبوسیم، این به معنای پرستش، چون ما موجودی را میپرستیم که چهار خصوصیت داشته باشد: خالق باشد، رب باشد، مالک باشد، واجب وجود باشد. این چهار خصله فقط یکیه و اون هم حضرت حق است. و به تعبیر دیگر در مقام پاسخ به این سؤال تعبیر دیگری رو بیان میکنیم. اینها حرفای تحلیلیه دیگه، استدلال لازم نیست، اینها دیگه بدیهیه. یعنی آدم اندکی که فکر بکند میبیند که، اندکی که تأمل بکند میبیند که غیر از این چیز دیگری درست نیست. یعنی نیاز به دلیل آوردن اصلا نیستش که. لذا بیانشون اینه: با یک نظر عقلایی و اندیشه واقع بینانه میبینیم تنها موجودی که چنین لیاقت و شایستگی را دارد و جا دارد که انسان در برابر او سر به سجده گذارد و پیشانی بر خاک ساید، رب است. توحید در ربوبیت. چرا که با توضیح مفهوم رب دیدیم که او کسی است که مالک است و مدبر، یعنی صاحب اختیار است. یعنی توحید در مالکیت هم دارن، علاوه توی در ربوبیت، همه صاحب اختیار همه مخلوقات جهان هستی و از جمله ما انسان هاست. او کسی است که به طور مستقل و بدون نیاز به اذن و اجازه کس دیگری می تواند در امور ما تصرف نماید. اگر ما در زیارت جامع کبیر به ساحت مقدس 14 معصوم میگیم حساب ما با شماست، کتاب ما با شماست، اما هرگز اونها رو در این معنا مستقل نمیدانیم. اگر میگیم شما، به واسطه شماست که باران میبارد، به واسطه شماست که یختم الامور، ولی هرگز اونها رو در این امور مستقل واجب الوجود نمیدانیمشان. اگر نقل میکنیم که جناب علی ابن موسی رضا شیری را که در پرده بود و یک شیر پارچه ای بود، او رو تبدیلش کرد به یک شیر واقعی، خلق در ماهیه، خلق در ماده کرد، تصرف در ماده کرد، جماد را تبدیل به حیوان کرد، این هست خالقیت هست، ولی استقلال در خالقیت نیست. رضا شرک نیست. اون چرا که به خدا استنادش بیدهیم، خدا خالق است مستقلن و علی ابن موسی رضا خالق است به اذن الله، عیسی ابن مریم خالق است به اذن الله، وقتی گل درست می کند با گل بازیش پرنده درست می کند، انفخ و فیه می دمد از خودش در او، این تبدیل به طیر می شود، خلق ماده کرده، ماده بی جان را تبدیل به ماده جاندار کرده، لکن نهو به اذن الله. استقلال در این معنا هرگز برای احدی قائل نیستی. مستقل و بدون نیاز به اذن و اجازه کس دیگری میتواند در امور ما تصرف نماید به طور مستقل. و هم از این روز که چنین موجودی در سعادت نهایی و کمال غایی ما که فطرتاً به سوی او تمایل داریم تأثیر و دخالت داره. و خلاصه رب آنچنان موجودی است که همه امور ما به دست اوست و ما مربوب و مملوک و بنده او بوده. او مالک و مولا و آقای ماست با توجه بدین معنا می‌یابیم که تنها چنین موجودی است که انسان بایستی در برابر او خضوع و خشوع نماید و او را معبود خیش قرار دهد، در برابر او خضوع کنه، خشوع کنه، او را معبود خشوع بده، یعنی عبادت و بندگی بکنند. حالا در توحید در عبادت که بحث بعدی ماست، معنای بندگی کردن رو خواهیم گفت. اصلا ما بنده هستیم یا نیستیم با توجه به معنایی که در عبودیت وجود داره. و معنای لغوی عبودیت همینه. پس آجان به حکم عقل موجودی باید پرستیده بشود که راجح باشد، ارجح باشد. یک، دو، ارجحی باشد دست نا یافتنی. و ارجح دست یا دست نا یافتنی واجب الوجود است که مستقل در تصرفات است، مالک است، خالق است، رب است. این سه ویژگی. لذا ما به طور مفصل توحید در خالقیت و توحید در مالکیت و توحید در ربوبیت رو راجبش چیکار کردیم؟ صحبت کردیم. همه این امور برمیگردد به اون سه تا. در این حال یه مولودی از اون سه تا در میاد به نام توحید در الوهیت، که این توحید در الوهیت خودش از اون مولدین چی هستش؟ مهمتره. بعد گفتیم دیگه میتوانی بگوییم که بین توحید در الوهیت و توحید در ربوبیت رابطه تلازم برقرار است، بدین گونه، به گونه ای که مصداق حقیقی رب همان مصداق واقعی اله است و او ذات و مقدس و خداوند است. هر کسی که رب بود همان کس هم اله است، چون او مالک است، چون مالک باشد یعنی خالق است. پس همه این امور به این سه تا توحید برمیگرده. از طرفی در توضیح مفهوم رب گفتیم منظورم مالکیتی که در مورد خداوند متعال گفته می شود هرگز مالکیت اعتباری و قراردادی نیست. شما هم الان مالک لباس خودتون هستید، ولی ما قرارداد کردیم هر کسی که چیزی رو در اختیار داشت، یعنی قاعده ید، ولی کسی درش نزاع نکرد، این چیز مال اوست. حالا آقا این کاپشن تنشونه، کسی هم ادعایی نداره، خب میگیم مالشونه. ولی به مجردی که ادعا شد بگی خب حالا اثبات کن که مال شما هست یا نه. به اون آقا نمیگیم، اون به اون مدعیه میگیم. قانون قضا اینه. خب تو که میگی مال منه، خب دلیل چیه؟ اینها مالکیت های اعتباری، بلکه منظور ما بلکه منظور مالکیت حقیقی است که متوقف بر خلق و آفرینشه. خدا مالک هستیست. چرا؟ چو خالق اونه، کپی رایتش مال خودشه، کسی نمیتونه اصلا یه همچی کاری بکنه، مربوط به خودشه. یعنی از آنجا که خداوند خالق همه پدیده های هستیست، مالک حقیقی نیز اوست. بنابراین وقتی میتوانیم خداوند رو مالک هستی بدانیم که نخست خالقیت او را نسبت به کل جهان آفرینش پذیرفته باشیم، از اینجا به دست میاد که بین ربوبیت و خالقیت نیز ملازمه و ارتباطی مستحکم است که ریال بحثای بعدیه، لزومی نداره. بنابراین توحید در الوهیت یعنی این که تنها موجود شایسته پرستیده شدن، بی همتایی خدا در پرستیده شدن به معنای این است که دیگر موجودات چنین قابلیتی درشون وجود ندارد. نه اینکه اونها هم هستند، خدا محدود، خدا نامحدود و اونها محدودن، اصلا نیست. بی همتایی به معنای اصلا نیست، عدم قابلیت است. خب شعار توحید در توحید در الوهیت لا اله الا الله. برای ساختن الله میگن اله همزش رو حذف میکنن، یه الف و لام بهش اضافه میکنن. چی در میاد؟ همزه رو که حذف میکنن به خاطر در واقع سختی در تلفظ، این رو حذف میکنن و یک الف و لام بهش اضافه میکنن، میشه الله، ذات اقدس اله میشود، تنها موجود چی؟ شایسته پرستش. لا اله الا هو و لا اله الا انا. در سوره مبارکه نم هر جا راجع به الله صحبت میکنه قبلش راجع به خالقیت و تدبیر و اینا صحبت میکنه. اما جعل الارض قرارا و جعل خلالها انهارا و جعل لها رواسی و جعل بین البحرین حاجزا اعلاه مع الله. ببین بعد از اون همه تدبیرا اعلاه مع الله کیست دیگه کنار این است؟ در کنار تدبیر الوهیت و مطرح میکنه. من یجیب المضطر را اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض اعلاه مع الله. کیه که کاشف استرار و استراب و همه اینا هست؟ کنار او کسی هست؟ باز داره به ربوبیت حضرت حق اشاره میکنه. اما یهدی کن فی ظلمات البر و البحر و من یسر ریاه بشرن بین یدی رحمتهی اعلاهن مع الله. در کنار مسئله ربوبیت هدایت که او هدایت میکنه، باز مسئله چی مطرح میشه؟ الوهیت مطرح میشه. اما یبدا الخلق ثم یعیده و من یرزاکم من السماء والارض اعلاه مع الله. اونجا به بحث خالقیت داره اشاره میکنه بلا فاصله، میگه حال وقتی خالق اوست کسی رو بخواد کنار او قرار بدین؟ وقتی مدبر اوست کسی رو بخواد کنار او قرار بدین؟ سوره مبارکه نمل آیات 56 تا 64 همه به همین مطلب اشاره میکنه. اما خلق السماوات و الارض و انزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما کان لکم ان تنبتوا شجرها اعلاه مع الله. کسی که آسمون رو خلق میکنه، زمین رو خلق میکنه، آسمون براتون بارون میفرسه، باغ درست میکنه، باغهایی که شما لذت میبرید ازش، و کناره این میخواید معبود بزنید توحید در خالقیت رو مطرح میکنه. همه یا آیات یا توحید در ربوبیت هست یا توحید در چی آقا؟ خالقیته. بعد میکشونه بحثو به الوهیت، میگه وقتی خالق اوست پس باید این پرستش بشه، وقتی رب اوست پس این باید پرستش بشه. عمده یا آیاتی که در سوره مبارکه نمل 56 به بعد هست همین رو بخوام بگم. خب خداوند به حضرت نوح فرمود به این که همه رو بیرون کن، انها مناسون یتطهر و فنجیناه و اهله. من نجات دادم جناب لوط رو و اهل و عیالش و الم رعته، مگر همسرش. قدرناها من القابل، تقدیر کرده بود که از باقی ماندگان باشد. و امترنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین والحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى الله خیر ام یشرکون. دوباره بحثم که به توحیده در الوهیت. اما من خلق از سماوات یا نجات و منجی و همه اینا من هستم، تقدیرم کردم زنش نجات پیدا نکنه، نجات پیدا نکرد. بعد خب این کسی که میتواند یه همچه فعل و انفعالاتی انجام بده میشه ربوبیت دیگه. کسی که ربوبیت دارد باید الوهیت هم داشته باشد، هر کسی که این خصوصیت داره. خب حالا بریم سراغ یه بحثی که شاید شماها یه دورنمایی ازش شنیدید و خیلی هم مثلا بهش واقف نیستید. ما مجبوریم مثل سایر بحثام خیلی دقیق رو مطرحش بکنیم، کارش هم نمیشه کرد. توحید در الوهیت مرز جدایی ما از مسیحیت. ما میگیم فقط ذات اقدس اله هست که قابل پرستش. اونها میگن طبیعت خدا قابل پرستشه. وقت این طبیعت خدا سه شاخه دارد، پدر و پسر و روح القدس. وقت یه حرفایی میزنن انصافا که خودشون نمیتونن جمعش بکنن. بنابراین من خیلی دلم میخواد البته کسانی که معلم هستن، دانشگاه تدریس میکنن، بحث مسیحیت رو خوب برای عرض به حضورتون که دانشجوهاشون و شاگرداشون مطرح کنن. اگه یک جو عقل باشد کسی نمیپذیرد این حرفا رو، به اندازه یک جو عقل، بیشترم نمیخواد خدایی، بیشترم نمیخواد. ولی آدم باید تسلط بین. لذا کسی اومد، یک کسی مادری بنده خدا مستر بود، بچه‌شو آورد، بچه‌شو از این باشگاه های بدنسازی میدن مثلا هیکل رو تو چل زمستون از این آسیل کوتاه ها پوشته بود که یعنی ما این حالا تو هم این باش. قام هم مسلمون این به حضرت عباس باباش مثلا فرض همه اول رزومه خودشون میدن دیگه که ما هم به خدا به امام حسین اعتقاد داریم همه این بچه بخواد بره مسیحیش حالا بی‌اعتنا به مادر گفت من بخواهم برم مسیحی شما داخل بر بشون یعنی فکر کرد که من میافتم رو پاش میگم مثلا فرض کنید که تو را حضرت عباس بمون چرا الان صحنه خالی میشه تو را خدا بمونیم گفت من بخواهم برم مسیحی شما داخل بر بشون به همین راحتی یعنی آب سردی بود که تو همون زمستون سرشونم کتشو تنش کرد یعنی یخ کرد یخ بعد با اون آدم نمیشد راجع به مثلا فرض کنید مسیحیت صحبت که اون دلش از یه جای دیگه پر بود یه دختری میخواست بهش نداده بودن میخواست برای خدا خط نشون بکشه خب باباشون پدر من چه کاریه ولی اگر بلد باشید اصول عقیدتی تسلیس در مسیحیت رو تبیین کنه خدا شاهد اگر از این اندازه یه جو عقل داشته باشه اگر بره سراغ مسیحیت مسیحیت دارای یعنی در واقع دین اخلاق نمایشی هست اخلاق نمایشی اخلاق واقعی و فضیلتی نیست این طبیعیه چون اونا چیزی ندارن غیر از این اخلاق نمایشی چه میخوان مردم را چجوری جذب کنن بود نمایش بدن دیگه بود نمایش بدن اخلاقشون که نمایشیست حالا اصول اعتقاداتشون یکی هم مهمترین اصول اعتقاداتشون یکی هم مبهمترین اصلهای زندگیشونه و رمز آلود اصلا آدم نمیفهمه چیه ولی اینقدر نقیده باطل در اونها رسوخ پیدا کرده که مارتین لوتر که میخواست یک رنسانسی رو در مسیحیت به طور جدید درست بکنه و شاخه پروتستان رو در واقع ابداع کرد اون نتونست تسلیس رو برداره حتی برای روشنفکراش اون نتونست این کارو بکنه چون پروتستان ها در مسیحیت روشنفکرهای مسیحیت هستن شاهکاراشون کجا آوخ این اونجا هم نتونست عقیده تسلیس رو برداره چون رسوخ کرده در جانشون یه غلط البته ناگفته نماند در ما هم یه همچین عقایدی وجود داره حالا میرسیم بهش جسته گریخته گفتم دیگه اولا بدانید که اعتقاد به سپرستی سگان تسلیس سگان پرستی در مسیحیت بعد از رفتن حضرت عیسی است حضرت عیسی از گهواره تا 33 سالگی در بین مردم که بودن پیغمبر بودن در 33 سالگی که باید عروج میکرد با آسمان چهارم که سطح معراج حضرت عیسی آسمان چهارمه عرض به حضورتون که این شخصیت عالی مقام وقتی که رفتند مسیحیت ادعای سگان پرستی کردند کما اینکه وقتی جناب موسی از امت 10 روز غایب شد جامعه بنی اسرائیل که دیدن اون همه نعمت خدا رو نجات رو دیدن گوساله پرست شدن اصلا تاریخ ادیان را آدم به طور جسته گریخته که مطالعه میکنه میبینه که انبیا یه روز از امتشون دست بکشن غایب بشن مردم قاطی میکنن عموم مردم پیغمبر ما یه روز که غایب شد چه فاجعه ای رو درست کردن چه فاجعه ای رو درست کردن که تا قیام قیامت این فاجعه تا قیام که قیامت که نه تا ظهور حضرت حجت این فاجعه داره تمام بشریت رو در جهالت می سوزانه اون سه نفر یه حکومت در عربستان نگرفتن برای خودشون، اون سه نفر همه یه مردم دنیا رو بیچاره کردن. در روز قیامت وقتی برای اونها تبیین بشه که گناه همه مردم تو پرونده شماست، مردم تازه میفهمن علی ابن ابی طالب کیه. علی ابن ابی طالب خلیفه چهارم یا خلیفه اول نیست، علی ابن ابی طالب خلیفه برحق است، مقابلش هر کی هست ناحق است و از روش غلط هرگز نتیجه درست گرفته نمی شود. پس وقتی حضرت عیسی رفت اونها تثلیث رو درست کردن. یک دو، اعتقاد به تثلیث قبل از مسیحیت وجود داشته. در آیین بودا بوده، در آیین هندو هم هست. قرآن هم به این مطلب اشاره بکنه، میگه اینا سکانه برسته خودشون پیدا نکردن. سوره مبارکه توبه آیه 30، و قالت النصارى المسیح ابن الله، مسیح ابن الله. و چقدر این آیه خوشگله، ذالک قولهم، این حرف ایناست، به افواههم، این حرف زبانیست، اینا ته دلشون میگن اعتقاد ندارن. یظاهرون قول الذین کفروا من قبل، اینا ادای دیگرانی رو در آوردن که به واسطه این گفتار کافر شدن قبل از خودشون. یعنی عقیده به تثلیث قبل از مسیحیت بوده. بعد دو تا مطلب خدا میفهمد، قاتلهم الله، مرگ بر اینا باد، خدا اینا رو بکش، بسشون رو دیگه. یه هوادارم داشته باشن، همون کیه؟ خدا. خدا قاتلهم الله، خدا اینا رو بکشه. این حرف مهمیه. پس ببینید آقا، ذالک قولهم به افواههم، اینا یه حرف زبانی است. یظاهرون قول الذین کفروا من قبل، این حرف دیگران است قبلا زدن. سه، قاتلهم الله، خدا مرگشون بده، خدا مرگشون. خب یا آیینی وجود داره به نام برهمن، برهمایی ها، در سده 6 قبل از میلاد، یعنی 600 سال قبل از میلاد حضرت مسیح، در این آیین برهمن یک تغییر و تحولی ایجاد شد. حالا شما ببینید که حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه. و حرامه حرامون الى یوم القیامه، این از شاکریدا و از امتیازات دین پیغمبره، ثبات در دین تا روز قیامت، اون چرا که گفته اعتبار داره. اینا خب اومدن یه چیزی رو درست کردن، بعد یک در واقع رفرمی رو انجام دادن، یه بالا پایین کردن، اینو گذاشتن کنار، اونو گذاشتن کنار. سالوس مقدس درست کردن، سالوس مقدس. اون وقت این دین یعنی اشتقاق یافته از برهما بود، 600 قبل از میلادی اسمش گذاشتن دین هندو. هندوها در واقع جدا شده های از برهمن ها هستند. این سالوس مقدس در واقع حرفشون این است که میگن، هندوها میگن خدا در سه مظهر تجلی کرده. یکی مظهر برهما پدید آورند، یکی مظهر ویشتو نگه دارنده، یکی هم مظهر سیفا از بین برنده. یعنی علت محدثه نظام خلقت آقای برهماست. حالا آقا و خانومشون من نمیدونم برهماست چون تجلیه. علت محدثه اونی که ایجاد کرده برهماست. علت مبقیه ویشتوه، نگه دارنده. وقت اونی که از بین میبرد و این نظام را تبدیل به یه نظام دیگه میکند، از بین برنده، اسمش سیفاست. وقت این ستا رو گذاشتن نمادی ازشون درست کردن به نام، به شکل ستا جمجمه به هم چسبیده، اسمش سالوس مقدسه. در نمایشگاه‌های ادیان هند این مظهر چی هستش؟ هندوها هستش. پس سگانه پرستی از اینجا شروع شده. چیزی نیست که منحصر به آیان باشه. دیگه لازم نیست که من راجع به برهما و اینا بخوایم حرف بزنیم دیگه. خواستم فقط یک گزارشی بدم که از قبل هم این اتفاق افتاده. اینا در حتی در نوع انتخاب خدا هم موجودات مستقلی نیستن. آخه این اعتقاد به سگانه پرستی، اعتقاد به سه خدایی، فرق به یهود و نصارا اینه، اونا هم عزیر رو ابن الله میدانن ولی عزیر رو نمیپرستن. اینا مسیح رو ابن الله میدانن ولی مسیح رو میپرستن. بعد مضافن که اصلا شرک یهودی ها در جای دیگری است. اونا که از ریشه مشکل دارن. شرک یهودی ها در جای دیگری است، چون اونها برای خدا تجسد قائلن. خدا جسمه، مشکلشون اینه، جسمانیت برای خدا قائلن. منتها مسیحی ها روحانیت برای خدای پدر قائلن. خدای پدر رو میگن موجود مجرده. منتها همین حرف هایی که میزنن حرف هایی که با هم جمع نمیشه دیگه. حالا میگیم اشکالات شو بهشون خواهیم گفت اشالا. منتها دارد اجماع. ما هر جون بیدیم زود وقتمون تموم میشه. به هندوها اون سه خدا رو سالوس مقدس نام گذاشتن. اینها خدا و پسر رو، روح القدس رو، سالوس اقدس، اقنوم ثلاثه. اقنوم یعنی شخص، شخص پدر، شخص خدای پدر، شخص خدای پسر، شخص خدای روح القدس. پدر و پسر، روح القدس، اینها هر کدومشون یک در واقع قنم هستن، مجبورش میشه اقنوم، یعنی یه تشخصی داره. از کجا پیدا شده؟ در آیین مسیحیت از کجا پیدا شده؟ عرض کردم که سگانه، اعتقاد به سگانه، در واقع خدایان سگانه، ریشه در افکار هندوها داشته. خب اینا خوششون اومده، یه چیز خوبی یا هر چیزی برشتن دیگه. تحریف همین جاها شروع میشه دیگه. اون آدمی که مثلا فرض کنید نماز رو اینجوری میخونه، اینو از ایرانی ها یاد گره. این ایرانی ها وقتی در جنگ شکست خوردن، بعد اونها شدن فاتح، آمدن پیش ایشان. خب ایرانی ها همیشه اهل تعارف و خلاصه، نمیدونم منقصت ماست یا مثلا فرض کنید که معرفت ماست چیه، نمیدونم، خیلی چرب زبونن دیگه این حرفا، از این کارا بلدن. بعد دست خودشون رو سوزنش تو تا کمر خم شدن. گفت شما چی کارو میکنید؟ اون نفر پرسید چی کارو میکنید؟ دست رو سینه میذارید مثلا اینجوری میکنید؟ این کارو مثلا من. گفت ما اصلا عادتمونه که در مقابل بزرگانمون این کارو میکنیم. گفت راست میگه، کار خوبیه. ها شما در مقابل ما که مثلا انسانی بزرگیم اینجوری میکنه. خب ما دو دستی در مقابل خدا دست به سینه میذاریم. این شد که به همین سادگی مسیر دین خدا رو عوض کردن. به همین سادگی، چون از یک کاری خوشش اومد. به همین سادگی. حالا اینا هم دیدن که مستشرقین از این کارا میکنن، یعنی دیدن در واقع مثلا شرقی ها سگانه پرست از سگا اعتقاد به سه خدا دارن، اینا گفتن اصلا ما اینا رو میاریم یک دو میپرستیم، یه دو از شما داغده ستاییشون رو میپرستیم، یه سوشو ممتاز باشیم، متفاوت از دیگران باشیم. تثلیث در مسیحیت طبق اون که فرید وجدی در دارت المعارف خودش بیان میکنه، میگه مسلما شاگردان نخستین مسیح که از نزدیک او رو شناخته بودن از این عقیده دور بودن. مثلا پتروس حواری مسیح، پتروس حواری مسیح را فقط مردی میدانست که به او وحی شده، یعنی فقط پیغمبر میدانست. این یکی از اون 12 نفره و یکی از اون 4 نفری است که انجیل درست میکنه. ولی پولس با عقیده شاگردان نخستین مسیح مخالفت کرد و گفت مسیح از انسان بالاتر است، اون نمونه ای از انسان تازه ایست که از خداوند متولد شده. میدونید اشکال آقای پولس از کجا نشأت گرفت؟ از این نشأت گرفت که این نتوانست مقام مسیح رو حل کنه، راه غلو و پیش گرفت. او اگه بشر اینه، این مرده زنده میکنه، ما چیکار میکنیم؟ مایی که مرده زنده نمیکنیم، بشر این اونی که زنده میکنه چیه؟ بالاتر از بشره، قلوب. به همین دلیلی که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین به ما میفهمن در مسیر ما قلوب نکنید، چون یهو گند میزنید، میزنید به خدا پرستی، میشید علی اللهی. مقام من همونی که هست بگید. آقا بابا بی مروت، همونی که هست تو نمیفهمی چیه، چه لزومی داره بیشترش کنی که خلط پیدا بشه؟ وقت بگه کمر منو 2 نفر شکستن، قلات و ناسبین، کسانی که منو در حد خدا بردن بالا و کسانی که منو در حد مسلمان هم قبول ندارن. اهل بیت با قلات خیلی مبارزه میکردن، برای اینکه پولس در وهله اول آدم بدی نبوده، نتونسته بفهمه که عیسی کیه. بابا اگر عیسی مرده زنده میکند، دلیل ندارد که خدا باشد، به اذن الله. این به اذن الله رو نتونست درک بکنه. وقت به ما در تمام تعالیم میگن اگه میخوای بری حرم حضرت رضا 2 رکعت نماز بخون، یعنی که حریم رو حفظ کن، شما هر چی هستید به اذن الله هستید، یعنی بخوان دماغ ما رو از باد غلو چیکار کنن؟ خالی کنن. یا وجود ناظرین امام رضا، یا حضرت سید الشهدا، یا وجود ناظرین امیرالمومنین. امیر بیشتر در معرض این خطره، او در خطر نیست، ما در مواجهه با او در خطریم. به حدی که خود رسول گرامی اسلام فرمود من اگه نمی ترسیدم از مردم که اون انحرافی رو که در رابطه با عیسی پیدا کردن، در رابطه تو پیدا می کردن، اگه من از این مطلب نمی ترسیدم، علی جان هر آینه از فضائل تو فضائلی را میگفتم که آب وضویت را به شفا و خاک پایت را به توتیا ببرم. یعنی پیغمبر از این زمینه انحراف ترسید. به خاطر همین علی 1000 رکعت نماز میخون، بگی من خدا نیستم. به خاطر همینه که علی میفرمود انا عبد من عبید رسول الله، برای که بگه من پیغمبرم نیستم. همه این فضائل برای من هست، تازه اینا چیزهاییست که پیغمبر میگه من جرأت کردم بگم، برای جرأت نمی کنم بگم، برای که راه قلوف درست نشه. اون نمونه ای از انسان تازه است که از خداوند متولد شده. تاریخ نشان می دهد که پس از درگذشت پیامبران راستین و یا در دوران غیبت آنان، گروهی از پیروی وی بر اثر اغوای زلالتگران به بت پرستی روی آورده و توحید و یگانه پرستی را که هدف اساسی برای اعظام پیامبران است ترک می گفتند. گرایش بنی اسرائیل به بت پرستش گوساله و ترک آیین یکتاپرستی از نمونه های بارز این موضوع است که تاریخ و کتاب های آسمانی آن را برای آیندگان ضبط کرده. چه بلای سر مسیحیت و چه بلای سر یهودیت آوردن. مهمترین رفرمیسم مسیحیت مارتین لوتره. این عقیده باطل اعتقاد به سه خدا و سگانه پرستی آنقدر رسوخ کرد که این آدم هم نتونست با اون مبارزه بکن. مرور زمان آنچنان موضوع تأسیس را در قلوب مسیحیان راسخ و استوار نموده که بزرگترین رفرمیسم آنان لوتر که آیین مسیح را از بسیاری از خرافات و افسانه ها پاک ساخت و فرقه ای را به نام پروتستان پایگذاری کرد که طبقه پیشرو و روشن فکر مسیحیان به شما می روند، ولی با همه اول نتوانست آیین مسیح را از چنگال سگانه پرستی آزاد سازد. اما سگانه پرستی دو تا تصویر داره، هر دو تصویرش باطله. یعنی اگر مسیحیت میگن خدا ستاست، یکی از این دوتا حرف رو باید بزنن، بیشترم نمیتونن بزنن، او وقت هر دوتاش باطله. به همین دلیل که تسلیس در عرض به حضورتون که اعتقاد به سگانه پرستی چی میشه؟ باطل میشه. وقتی اصلی ترین اعتقادشون باطل شد، دیگه چیزی دیگه برای عرض اندام ندارن. اینا الان میدونن که این حرف باطله و هر کسی بشنوه میخنده، ولی دست ازش بر نمیدارن. چرا؟ چون اگر دست ازش بردارن باید کل مسیحیت رو بفروشن، چیزی دیگه اصلا باقی نمیمونه، چیزی دیگری باقی نمیمونه. سخنان مسیحیت در کتابهای کلامی حاکیست که اعتقاد به تسلیس از مسائل تعبدی است که نمیتوان بر صحت آن استدلال کرد. یعنی به کتاب‌های کلامی مسیحیت که رجوع می‌کنیم میگه آقا ما نمی‌تونیم حرف درست پیرامونیم، تعبدیه. ما در دینمون، در دین اسلام، ما برخی از مسائلمون چی هستن؟ ولی فرق این تعبدی با اون تعبدی چیه؟ تعبدی در دین اسلام در امور جزئی است. ما وضو می‌گیریم باید دو بار بگیریم، چرا نمی‌گیریم؟ در این تعبد داریم. باید دور خونه خدا هفت بار بچرخیم، چرا؟ شانه چپ باید موازی مثلا حجرالاسود باشه، چرا؟ نمیدونم. اینا تعبد، اینا تعبد در جزئیاته. هرگز به ما نگفتن که در اصول کلی تعبد داشته باشید. به ما گفتن اگه میخواد خدا رو بپرستید، برید ببینید چرا باید خدا رو بپرستید. و اساسا دین مبین اسلام، خصوصا مکتب ناجیه و فرقه ناجیه تشیع، اجازه فحص و بررسی میده. و شاهکار امام صادق علیه السلام اینست که اصول اعتقادی شیعه رو با عقل پیوند زده. اصول اعتقادی شیعه رو با عقل پیوند زده. رضا در اثبات خدا، در یگانگی خدا، در صفات خدا، در افعال خدا، اون چی که میتواند قضاوت بکنه چیه؟ عقله. و ما به طور معقول در حد در واقع اون چی که بضاعتمون بود بیان کردیم مطالب رو. اما اونا میگن اصلا اصل اعتقاد به تسلیس از مسائل تعبدی است. مثلا اعتقاد به خدا که اصلا تعبدی نیست، این دراستی است، وراستی نیست. چون و چرا داره؟ چرا خدا، چرا یکی نه، چرا سه تا، چرا حالا که سه تاست هفتا نباشه، چرا این هست چرا اون نه، هزاران چرا درش وجود داره. مسائل تعبدی است که نمیتوان بر صحت آن استدلال کرد، زیرا آنان میگویند تصورات بشری به فهم این مطلب نمیتواند کمک کند و مقایسه هایی که از عالم ماده میشود مانع درک حقیقت میباشد و ما را در درک حقیقت یاری نمی کنه. میگه یعنی ما محدودیم، خدا نامحدوده، محدود نامحدود احاطه نمی کنه. این حرف درسته، اما عیسی که نامحدود نیست. اون چرا؟ عیسی اگر جنبه بشری دارد نامحدود نیست، اگه جنبه خدایی دارد خب چرا؟ خدای پدر تجسد پیدا نکرده ولی خدای پسر تجسد پیدا کرده. سوال بزرگیه. باز میگویند از نامحدود تجربه نداریم. وقتی خدا میگوید که طبیعت نامحدود او به طور کلی در دست سه شخص است، سه شخص یعنی سه اقنوم، هیچ زمینه برای بحث باقی نمونه. خدا گفته ما سه تاییم، تمام دیگه، حالا نمیپذیره عقل شما، مشکل عقل شماست، ما سه تاییم. هیچ زمینه برای بحث باقی نمیمانه، اگرچه هیچ مقیاسی پیدا نشود که معنی آن را درک کنیم. همین اندازه کافی است وحی شده که سه شخص معین به طور جمعی مالک طبیعت نامحدود خدا میباشند و این سه شخص معین هستند ولی جدا نیستند و شرکت در الوهیت ندارند. میگن استقلال دارن هر کدومش. خیلی جالبه این حرف، شما گوش کنید ببینید با کدوم ملاک عقلانی پذیرفته می شود. سه شخصن که هر کدامشان مالک نامحدودن به طور مستقل. خدای پدر مالک تمام هستی است، خدای پسر هم مالک همه هستی است، خدای روح القدس هم مالک همه هستی است. در اینا شراکت هم با هم ندارن. خب چجور میشه که سه تا مستقل سه تا نامحدود؟ میگه این تعبده. خب میگه عقل مادی ما نمیفهمه دیگه. خب نمیفهمه. اگه شما اینقدر نفهمید که فی امان الله، و تو چرا قم میترسی هم مسیحا؟ به خدا یا علی یا علا، به خدا یا علی اعلا، اگه ما مسلمونا به اندازه یک جو به مرام علی ابن ابی طالب پای بند بودیم، امروز همه ی عالم شیعه بود. دیدیشون میگه سه تا خدا هست، شراکت با هم ندارم، مالکیتم نامحدود فی امان الله. یه دیگه بابا زشت دادم میگه، ولی دیگه مرغ پخته هم خندش میگیره. یا این چه حرفیه؟ شراکت ندارن، مستقل نیست، هستن ولی سه نامحدود. او اینو چی جمع میگه؟ ما دیگه نفهمیده انشاءالله بعدم چه میفهم. اینا با بشه دین اول آقا دیگه متدینه جمعه دیگه چی هستن واقعا که. این اتیکه رو بخونم و بحثم تمام کنم. ببخشید من عذرخواهی میکنم، این بحثا بحثای جذابه. همین اندازه کافیز وحی شده که سه شخص معین به طور جمعی مالک طبیعت نامحدود خدا میباشن، نامحدود، و این سه شخص معین هستند ولی جدا نیستن و شرکت در الوهیت ندارن. خب جدا نیستن، شراکت ندارن، چجوریه؟ حالا یا استقلال یا اول شراکت، یکی اینه طور بگید دیگه. بلکه هر کدام مالک کل الوهیت هستن. پدر دارای مقام دارای تمام الوهیت، پسر دارای تمام الوهیت و روح القدس دارای تمام الوهیت. موضوع تثلیث رو مافوق استدلال میدونن و معتقدن که نمیشه استدلال صحیحی براش بود. نه به خاطر اینکه فهم بشر ناقصه، به خاطر اینکه اون حرف حرف ناقصیه. حرف اینه اینه که آقا فهم بشر ناقصه، نه آقا حرف فهم بشر در این حد ناقص نیست. این که دیگه از زمره در واقع مسائل عقلیه، عقلم میپذیره دیگه. چجور میشه سه موجود مالکیت عرض بزرگتون نامحدود داشته باشن؟ نامحدود از گستره تمام هستی، جدای از هم باشن شراکت نداشته باشن، جدای از هم نباشن ولی شراکت نداشته باشن، یعنی استقلال ندارن ولی شراکت هم ندارن. این جمعه های کوسه و ریش پهنه، در نمیاد از توش. مهمترین سند برای تثلیث گفتار انجیل متی، یعنی در همه اناجیل راجع به تثلیث خدا صحبت نکردن. خب حالا اون چیزی که ما میخواییم برای جلسه بعد مطرحش بکنیم، که البته من فکر میکردم که در این جلسه میتونیم مطرحش کنیم، میخواییم اینو مطرح بکنیم که دو تا صورت رو ما میتوانیم از تثلیث ارائه بدیم، هم یکیست رو هم سه تا، یعنی در تثلیث در این وحدت، تثلیث در این وحده، هم یکیست و هم سه تا، یعنی مستقل از هم هستن، بعد استقلالشون هم استقلال تام نیست، در اینی که سه تا به نظر میان یکی هستن. این خود این چجوری در میان خود چجوری حرفیه. و اشکال دوم اینه که شرکت سهامی خدایگان وجود دارن، یعنی این سه تا با هم دیگه جهان رو اداره میکنن، دیگه بیشتر از این دو تا تصویر وجود نداره. یا شرکت سهامی هستن، ستایی با هم دیگه دست به دست هم دادن، بالاخره پدرونه و پسرونه عالمو میچرخونن، یا اینکه نه شرکت سهامی نیست، در این حالی که مستقلن ولی وحدت دارن، استقلال از هم دارن چون شرکت سهامی نیست، ولی در این حال وحدت دارن. چجوری میشه؟ مثلا تصویر کردم مثل ماری که از دم به هم وستن ولی هر کدوم مثلا از کدوم سه شد، نمیشه. البته تنظیرهای بسیار سخیفی میارن از زر عقلی. حالا انشاءالله در جلسه بعد به حساب این حرفا خواهیم رسید انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.